أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. رحمة الله على أعدائهم أجمعين. مسألة آخر، مسائل حلق و تقصیر در با جهاد قبلی میشه جهت دهم از بحث در حلق و تقصیر، مربوط هست به بیان حکم کسی که قبل از اینکه حلق و تقصیر بکنه طواف و سعی حج را انجام داده. آیا این طواف و سعی قبل از حلق و تقصیر احتیاج به اعاده دارد، باید بعد از حلق دوباره انجام بده، یا اینکه کافی هست همون عمل قبلی که قبل از حلق و تقصیر انجام شده کافی؟ خب اینجا بحث به صور مسئله، باید هم مسئله را در فرض علم و عمد تقدیم از روی علم و عمد و هم تقدیم از روی سهو یا جهل بررسی بکنیم. نسبت به قسمت اول، صورت اول که تقدیم ان عمدن بوده، بله تقدیم ان عمدن بوده از روی عمد و علم اومده قبل از اینکه حلق و تقصیر انجام بده سعی طواف و سعی، این قسمت جای اشکال نداره و مورد خلاف هم نبود که وظیفه اعاده هست، چون مستفاد از ادله وقتی ترتیب بین طواف و سعی و حلق و تقصیر باشه، یعنی طواف و سعی بعد از او باید واقع بشه، در جایی را که شخص تنبله عمدن اخلال کرده هنوز زمان و هنوز زمان تدارک وجود داره، میتونه تدارک بکنه، خب باید برگرده و عمل را از سر بگیره. هم مقتضای قاعده اینه و هم روایت خاصه که صحیح علی بن یقدین باشه بر مسئله دلالت داره. اما اگر این مربوط به صورت اول که صورت تقدیم ان علم و عمدن باشه، اما در صورت نسیان به جهل، ان علم ان جهلن ان نسیانن، حلق و تقصیر را انجام نداده، رفته سراغ طواف و سعی، بعد ملتفت شده، آیا بر او لازم هست که اعاده بکنه یا اعاده نکنه؟ خب در متن مسئله مرمول خوبی فرموده که اعاده واجب نیست، علل ازهر ولو احتیاط مستحب اینه که اعاده بکنه، و اگر هنوز در مکه هست و از مکه خارج نشده یادش بیاید یا عالم به مسئله بشه، اینجا لا یترک الاحتیاط. این قسمت دوم مونده که در فرض نسیان و جهل حکم چیه. اینجا اونی که به مشهور نسبت داده شده در این مسئله اینه که در اینجا هم اعاده طواف واجبه. وجه حرف مشهور اینه که خب در اینجا مقتضای قاعده هست دیگه، بالاخره بعد از این که از ادله استفاده شده که طواف و سعی بعد از حلق و تقصیر باید بشه، اخلال او ولو ان سهوه موجب اعاده است، وجوب اعاده دلیل خاصی نمیخواهد، مقتضای قاعده هست، مثل بقیه مواردی که اگر مشروع بدون شرط انجام بشه بعد شخص ملتفت شده باید تکرار میکنه. جعل چون بالاخره این معتی و به تمام مأمور و به نیست دیگه، ناقص نسبت به مأمور و به هست، وقتی ناقص بود اجزا دلیل میخواهد، عدم اجزا علال قاعده هست. این بعده علاقایده گفتن، علاوه بر این گفتن اون روایت صحیح علی بن یقدین که در فرض علم و عمد به او استدلال شده، صحیح علی بن یقدین اطلاق داره، این رو هم میگیره دیگه، فرض نسیان، اخلال ان عمدن و ان جهل ان نسیانن همه رو میگیره. در صحیح علی بن یقدین سوال شده بود رجل و مرعه این کار رو انجام دادن که قبل از حلق و تقصیر اومدن طواف کردن، امام علیه السلام فرمود که فقط کفاره میدم، ولی اون تقصیر رو اعاده میکنن، تقصیر رو انجام میدن و طواف رو هم اعاده میکنن. به صراحت در روایت علی بن جعفر، در روایت علی بن یخی، امام خوب فرمود به اعاده. اینم اطلاق داره، غیری نیومده که اگر از روی علم و عمد باشه، شامل فرض نسیان و شامل فرض جهل هر دو میشه. عنوان این بود که رمد به زبهت و لم تقصر حتی زارت به و کذالک. بعدش هم سوال شده بود ما حال رجل اذا فعل ذلک، امام فرمود در جواب لا بحث بهی یقصر یتوف بالحج ثم یتوف لزیارت، تقصیر را انجام میده بعدش هم بی‌زحمت طواف حج را و طواف زیارت را دوباره انجام میده. خب این استدلال شده به روایت علی بن یخی. اشکالی که در اینجا نسبت به استدلال به این روایت میشه اینه که بله، علل قاعده خب در این صورت هم لزوم اعاده و استدلال به روایت هم فی حد نفسی تمامه، یعنی روایت به حسب ظاهرش اطلاق داره، اطلاقش هم فرض علم و امر رو میگیره و هم فرض جهل و نسیان. ولی خب این اطلاق مثل اطلاق بقیه روایات، اگه در مقابل دلیلی داشته باشیم که دلالت بر اجزا بکنه، به وسیله اون دلیل رفعیت میکنیم. اینجا اونچه که محقق شده اخلال به ترتیب دیگه، اخلال به ترتیبه، چون ذات عمل رو که انجام داده، ترتیب بین حلق و تقصیر رو انجام نداده، اخلال به ترتیبه. خب آیا اخلال به ترتیب موجب بطلان حج میشه، یا اینکه نه اخلال به ترتیب معفو هست حتی موجب وجوب اعاده خود اون جزئی که اخل به ترتیبی هم نمیشه؟ این رو برمیگردیم به ادله‌ای که در مباحث سابق برای معفو بودن اخلال به ترتیب به اون ادله استدلال کردیم. در اونجا در بحث سابق در تقدیم مثلا رمی و زب و هر اونا بحث شده بود که اونجا، در اونجا روایات رو داشتیم که در اون مورد وارد شده بود و مدلول اون روایات این بود که اگر اخلال به ترتیب ام سهوین و ام جهلین باشد موجب اعاده نمیشه. اون روایت همون روایت بعد روایت جمیل و روایت محمد ابن عمران بود که همون قضیه واقع در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم را بیان کردن. در اون روایت بود که مردم یوم العید می اومدن پیش پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، هر کی یه جوری میگفت، که یکی میگفت من اینو جلوتر انجام دادم، اونو بعد انجام دادم، به یه نه مثلا حلق و قبل از رم، ذبح و قبل از رم، یکی عکس اون رو میگفت. این مطالب اونجا گفته شده، پیامبرم صلی الله علیه و سلم به صورت کلی فرمود لا حرجه، این جور موارد اب نداره. خب این از جهت بله، از جهت این که این ناظر به فرض، از جهت این که این ناظر به فرض عذر هست، به اخلال ان عذرن ان غیر عمدن هست، و از این جهت هم فرقی بین سهو و جهل نیست. قبلا در مباحث قبلی معلوم شده که فرقی نیست، چون ولو در صدر بعضی از این روایات عنوان نسیان وارد شده، ولی ذیل به صورت مطلق، اون قضیه رسول الله صلی الله علیه و سلم به صورت مطلق، این که ما بگیم همه این مواردی که مردم اخلال میکردن از روی نسیان بوده بعیده، حتما بعضی از اینا از موارد جهل بوده. در مقام بیان حکم هم رسول الله صلی الله علیه و سلم استفسار نفرمودن به صورت که چجوری شما اخلال کردید، نمیدانستید یا نسیانن این کار را انجام دادید. با توجه به این که معرضیت این جهت را داشت، در این حال رسول الله صلی الله علیه و سلم استفسار نفرمودن، معلوم میشه که هم در صورت نسیان هم در صورت جهل معفوه. پس از این روایت استفاده میشه که اخلال به ترتیب در مناسک در مناسک و اجزای حج مضر نیست، اگر از روی جهل و نسیان باشد مضر نیست. منتها یه مرحله از اشکال قبلا هم به جمله اشاره شده بود، اینجا جای بحث است و اون اینه که اون چی که در اون مورد در قضیه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم افتاده این بود که مردم روز نهر می اومدن این کار رو انجام می دادن. خب اون طبعا اخلال به ترتیب هایی که مربوط تا اون روز نهر در خود روز نهر قابل تحققه، اونجا عادتا در خود همون روز یوم النهر که مردم می اومدن دیگه مثل طواف رو که انجام نداده بودن، همون اعمال منا بود دیگه، همون که حلق بود تقصیر بود، این امور اینجوری بود دیگه. خب این ممکنه گفته بشه که این موارد اینجا را نمیگیره. این یه اشکالی بود که در مباحث قبلی اشاره شده بود، ولی اگه در اونجا در مباحث قبلی هم گفته شد به این که نه، ولو مورد سوال این موارد خاص بود، ولی مستفاد از حدیث یه قاعده کلی هست که اجزای حج، اجزای مناسک اگر اخلال به او از روی علم و عمل نباشد بلکه از روی سهو و نسیان باشه، مانعی نداره، روی حساب مستفاد میشه قاعده کلی قابل سرایت نسبت به همه موارد هست. در اون روایت، روایتی که به او استدلال شده بود، روایت جمیل و روایت محمد بن حمران بود. روایت جمیل در باب سیانه ابواب ذهب، حدیث چهارم اون باب، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان الرجل یزور البیت قبلا یهلف. این اصلا در این خود سوال سائل موردش اینه، ولی قال لا ینبغی الا ان یکون ناسیا، لا ينبغي الا ان يكون ناسيا، ثم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى اناس يوم النهر فقال بعضهم يا رسول الله اني حلقت قبل ان ازبا، قال بعضهم حلقت قبل ان ارمي، فلم يتركوا شيئا كان ينبغي ان يؤخره الا قدموه. همه اون موارد یکی یکی همه گفتن، فقال لا حرج. خب این مورد اینه، البته در خصوص این محل بحث خود در خود روایت عنوان اون در روایتی که از امام صادق علیه السلام سوال شده، در کلام امام صادق علیه السلام در سوال از امام صادق زیارت البیت اونجا عنوان شده قبلا یهله، در مباحث قبلی بود. حالا این روایت به حسب این صدرش رو که نگاه بکنی دیگه اون شبهه ای که در مباحث قبلی گفته شده اون شبهه در اینجا نمیاد از این جهت، فقط بله این یه روایت که روایت جبیله. روایت دیگه هم روایت محمد بن عمرانه که در ابواب حلق و تخفیر اون روایت اومده، در باب دوی از ابواب حلق و تخفیر، حدیث دوی باب دو، سعد ابو عبدالله علیه السلام ان رجل انزار البیت قبل ان یهله قال لا ینبغی الا ان یکون ناسیا، ثم قال ان رسول الله صلی الله علیه و سلم اتا اناس یوم النهر فقال بعضهم یا رسول الله ذبحت قبل ان ارمی، فقال بعضهم ذبحت قبل ان اهله. خب این بله این روایت به همین صورت شبیه همون روایت جمیل با همون کیفیت در اینجا اومده، این قاعده کلی از این روایت استفاده میشه. خب در اینجا از جهت خصوصیات اعمالی که اخلال به ترتیب درش شده، از جهت اعمالی که اخلال به ترتیب درش شده، از این جهت اطلاق داره و به همه موارد رو میگیره، چه مورد بله، چه اخلال به ترتیب در حلق، اخلال به ترتیب در ذبح، چه اخلال به ترتیب در طواف و سعی که الان محل بحث ما هست، بلکه اصلا مورد روایت از امام صادق علیه السلام اخلال به ترتیب در طواف ایناست. خب این از این جهت مشکلی نداره، روی حساب به واسطه این روایت رفعیت میشه از سعی علی ابن یختین، درست؟ بله رفعیت میشه از سعی علی ابن یختین، سعی این میشه مقید سعی علی ابن یختین، ولو بله مورد این روایت بله این روایت نسبت به سعیه علی ابن یختین از جهت نسبت گیری حتی اگر نسبت اون خصوص حتی اگر نسبت اون خصوص منوج هم باشد، ولی این روایت به منزله دلیل حاکم نسبت به بقیه است دیگه. روایت علی ابن یختی، روایت علی ابن یختی جز ادله اولیه احکام هست که قابلیت تغییر به این داره. در این روایت بعد فرض اینکه یک ترتیبی لازم هست به حسب اعتبار اولیه شر، سوال شده از اخلال به ترتیب. امام فرمود که با استشهاد به قضیه رسول الله که اخلال به ترتیب مضر نیست، اخلال به ترتیب مضر نیست، ترتیبی که لازم هست به حسب طبع اولی اخلال به ترتیب لازم نیست. روایت علی بن یقطین دلالت میکنه بر لزوم اعاده، ولی لزوم اعاده از باب این که در حقیقت با خود این بیان میفرماید امام علیه السلام شرطیت این ترتیب را، در حقیقت با خود این شرطیت ترتیب معلوم میشه. شبیه همونطور که در کلام مرحوم های خوبی اومده، شبیه اون رابطه ای که حدیث لا تعاد با ادله اجزا و شرائط داره، همون رابطه را صحیحه علی ابن صحیحه جمیل و صحیحه محمد ابن عمران با روایت علی ابن یختین داره، یعنی این در حاکم بر او هست. وجه حکومت اینه که در این روایت، این دو روایت بعد فراغ از اصل ترتیب در مقام بیان حکم اخلال به ترتیبه، مثل حدیث لاتعات که بعد فراغ از اصل جزئیت و شرطیت در مقام بیان اینه. خب اینجا در همون بحث حدیث لاتعات هم یه اشکال هست که اون اشکال اینجا هم وارد میشه. اون اشکال وارد از اینه که ما حدیث لاتعات را اگر با ادله‌ای که دلالت میکنه بر مثلا جزئیت سوره، بعد جزئیت سوره برای صلات نگاه بکنیم، خب این حاکم و محکوم، اون میگه که در نماز باید سوره بخونی، در نمازت باید سوره بخونی، بدون سوره نماز صحیح نیست. خب این میشه دلیل اولی که اصل جزئیت رو بیان میکنه حدیث لاتعات، بعد از فراغ از اصل جزئیت و شرطیت، در مقام بیان حکم اخلال بود. ولی اگر در مقابل حدیث لاتعات نسبت به اجزا و شرائط دلیلی داشته باشیم که از او حکم مفاد اون دلیل حکم اعاده هست علی تقدیر اخلال، مثل دلیل منزاد که منزاد فی صلاتهی فلیستقبل استقبال، باید نمازش رو اعاده بکنه، منزاد فی صلاتهی نمیگه زیاد، بله منزاد فی صلاتهی باید اعاده بکنه، عنوان اعاده درش به کار رفته، یا استقبال بکنه یعنی بله باید نمازش رو اثر بگیره، اونی که خونده فایده نداره. خب اگه اینجوری حساب کنیم اون دلیل مقابل حدیث لاتعات اگه درش عنوان اعاده ذکر شده باشه، اون دلیل با حدیث لاتعات در عرض هم هستن، چون اون دلیلی که عنوان اعاده درش ذکر کرده که اصل شرجیت یا مانعیت را مفروغ عن گرفته در مقام بیان حکم اخلال به او هست. و وقتی اینطور شد رابطش با حدیث لاتعال میشه تعارض، یعنی در عرض هم، حالا که در عرض هم بودن اون وقت باید نگاه بکنیم اگه یکی از اینها خاص بود دیگری عام بود، اون خاص میاد مقید اون میشه دیگه، خاص میاد مقید این حدیث لاتعال میشه، اونجا منزاد باید مقید حدیث لاتعال باشه، چون لاتعال نسبت اطلاق داره نسبت به تمام موانع و شرایط غیر رکنی، ولی منزاد در خصوص زیاده وارد شده، مانعیت زیاده وارد شده، در خصوص مانع زیاده و اخلال به عدم مانع در اینجا رو موجب اعاده قرار داده. خب اینجا چون در خصوص وارد شده مقتضای صناعت تخصیص حدیث لاتعات به منزاده، شبیه اون اشکال در محل بحثم اینجا پیدا میشه که اینجا درسته که بله این سعیه جمیل اطلاق داره، همه موارد رو میگیره، ولی روایت علی ابن یختین روایت علی ابن یختین در مورد بعد از فراغ از اصل ترتیب در مقام بیان حکم اخلال او است، چون اصلا سوال از جایی بود که اخلال کرده، وقتی که اخلال در جایی را که شخص اخلال کرده آیا اعاده دارد یا اعاده ندارد. امام فرمود یتوف بالبیت یعنی یعید طواف سابق را، پس این عنوان این میشه در عرض او. حالا که در عرض او بود باید نسبت گیری بکنیم، رابطه حکومت در کار نیست، مثل همون اشکالی که در منزاد با حدیث لا تعال شده، اون اشکال در اینجا میشه که اینا در عرض همان. از این اشکال در بحث حدیث لا تعال جواب دادن، جواب که در بحث حدیث لا تعال دادن عبارت از اینه که عنوان اعاده یا چیزی که مسابقه با عنوان اعاده هست مثل فلیستقبل استقبالا و غیر این عنوان اعاده و عناوین مسابقه به او در دو جا بکار میره، در دو مقام بکار میره، هم برای بیان اصل جزئیات به شرطیت بکار میره، هم برای بعد از فراغ از اصل جزئیات و شرطیت در مقام حکم اخلال به اون جزء مفروض الجزئیه، شرط مفروض الشرطیه یا مانع مفروض المانعیه به کار میره، در دو مقام به کار میره. مثل این که در باب مثلا خوندن نماز در لباس نجه، در ادله اون خود اون ادلهی که دلالت میکنه بر مانعیت نجاست نسبت به صلا، در خود اون ادله از همون اول اینجور میده که من صلا فی صوب نجه یویدم، مثلا به این مضمون کسی که در لباس نجس نماز بخونه باید اعاده بکنه. از خود این ادله ما مانعیت نجاست را برای صلات استفاده کردیم. عنوان اعاده در دو مقام به کار میره، مقام اول بیان اصل جزئیات مانعیت شرطیت، مقام دوم در بیان حکم به اخلال بعد از فراغ از اصل جزئیت و مانعیت و اینا. خب اونجا در با توجه به این مطلب اگر اعاده در مقام اول به کار برده بشه حکومت حدیث لا تعاد بر او بلا اشکال دیگه، در دلیل منزاد ولو عنوان اعاده به کار رفته، ولی اعاده ای که در منزاد به کار رفته از قبیل اطلاق کلمه اعاده برای بیان مانعیت زیاده هست، منزال فی صلاتی، خود این دلیل میخواد بگه که زیاده مانعیت دارد، نه اینکه بعد از فراغ از مانعیت حکم اخلالش رو بخواد بیان بکنه. این در خود با خود این لسان بیان مانعیت، از السنه بیان مانعیت، بیان جزئیت، بیان شرطیت استفاده کردن از تعبیر عادت، چون در دلیل منزال این دلیل منزاد در مقام بیان اصل مانعیت هست، طبعا شرایط حکومت حدیث لا تعاد بر اون منزاد شرایط فراهم هست، روی نظام میشه این حکم را بله اونجا قائل به حکومت شد. در محل بحثم اگر کسی بله از این اشکال جواب بده، اشکالش به حکومت در مقام نظیر اشکال در اونجا، باید اینجور جواب بده که اینجا درسته که در صحیح علی بن یختین سوال کرده که یعنی مورد سوال اونی که این بوده که شخص این کار را کرده به امام علیه السلام جواب داده به اعاده طواف، ولی این اعاده طواف در حقیقت این که طواف را باید اعاده بکنه، این روایت علی بن یختین در حقیقت از ادله بیان مانعیت، از ادله بیان ترتیبه، چون از ادله بیان ترتیبه طبعا شرط حکومت حدیث لا تعاد بر او وجود داره. اگر بخوایم از این اشکال جواب بدیم باید جواب به این تقریب باشه که روایت علی بن یختین مثل روایت منزاده، چجور او در مقام بیان اصل المانعیه هست در جمله ادله اولیه قرار میگیره، روایت علی بن یعقوبین هم در مقام بیان اصل ترتیبه. وقتی در مقام بیان اصل ترتیبه، طبعا حکم این میشه محکوم سعیه جمیل و سعیه محمد عمران. ولی آیا این مطلب تمام یا تمام نیست، خب ممکنه کسی اینجا اشکال بکنه در این تقریب که اینجا این در مقام بیان این جهت نیست، بلکه بعد از فراغ از اصل این جهت، بعد از فراغ از اصل این که ترتیب معتبر هست، کنه اعتبار ترتیب و در اون زمان، در زمان امام کاظم علیه السلام که با توجه به اینکه سائل در بین هم علی ابن یختین هست، کنه اعتبار ترتیب مسلم و مفروغ عنه. بعد از فراغ از اعتبار ترتیب، بعد از فراغ از اعتبار ترتیب، علی ابن یختین میپرسه اگه کسی این ترتیبی که به تبع اولیش معتبر هست اگه رعایت نکرد، حکم این چیه؟ این لسان روایت علی ابن یختین با جوری که نمیشود این را مثل روایت منزاد قرار بدیم. این در حقیقت بعد از فراغ از اصل اعتبار ترتیب در مقام سؤال از حکم اخلال هست و امام هم حکم اخلال به ترتیب را بیان کرده که در حکم اخلال به ترتیب اینه. پس بر این اساس این روایت علی ابن یختین میشه در عرض روایت محمد ابن عمران به روایت جمیع، یعنی هر دو بعد در هر دو قسمت بعد از فراغ از اصل اعتبار ترتیب در مقام بیان حکمشان، یکی حکم را لزوم اعاده میگیرد، یکی حکم را عدم لزوم اعاده لازم نیست بلکه اجزا میگیره، اعاده لازم نیست اجزا. خب وقتی که در عرض شدن باید نگاه بکنیم چه نسبتی با هم دیگه دارن، آیا نسبتشون نسبت عموم و خصوص مطلق هست به نحوی که منزاد با حدیث لا تعاد داره که منزاد بیار او را تخصیص بزنه، شبیه تخصیص ادله نسیان، مثلا نسیان نجاست دلیلی که دلالت کرده برای اینکه کسی در لباس نجس نماز بخواند اگر از روی نسیان باشد باید اعاده بکنه. خب این دلیل خاصه، میاد حدیث لا تعاد را تخصیص میزنه. ولو طهارت از خبر جزء غیر خمسه به حدیث لا تعاد به اطلاقش میگوید که این اعاده ندارد، ولی چون رابط، چون هم این دلیل منزال حدیث لا تعاد و هم دلیل نسیان هر دو بعد از فراغ از اصل در مقام بیان حکم اخلال او هست، در عرض هم هستن، نسبتشون نسبت اون حدود مطلق دلیل نسیان میاد او را تخصیص میزنه. همونطور که در اونجا دلیل نسیان، نسیان و نجاسه چون دلیل خاص بود، یا منزاد علا تقدیر این که مثل دلیل نسیان باشه، جز ادله ثانویه باشد، می اومدن حدیث لا تعاد را تخصیص میدادن. اینجا باید نگاه بکنیم، نسبت گیری بکنیم بین این دو دلیل، ببینیم که آیا نسبتشون نسبت اون خصوص مطلق است که بیاد او را تخصیص بدنه، یا اون خصوص منبعجه. خب این اون خصوص منبعجه. اینجا در روایت بله، در از جهت اینکه هر دو مورد هر دو اخلال به ترتیب، از این جهت که دوتا علا حد سبا هستن، از اینجا اینجور نیست که به اصطلاح یکی از اینها اطلاق داشته باشه دیگری اختصاص باشه. اون در اون دومی هم در اون روایت جمیل و روایت همران هم اصلا مورد احتمال، مورد سوال اصلا همینه، ما من شیء الا قدمه، که لازم بود که تأخیر بیاندازن الا قدمه، اصلا در خصوص همین تقدیم و تأخیر وارد شده، یعنی اخلال ترتیب. اون روایت از جهت اینکه مورد حکم، در موضوع حکم اخلال به ترتیب، از این جهت این دوتا هر دوتا خاصه در این مورد هستن. اینجور نیست که دلالت یکی بل عموم باشه دلالت دیگری بل خصوص باشه، از این جهت فرق ندارن. از جهت بله از جهت موردی بخوایم حساب بکنیم، از جهت بله موردی این روایت اختصاص ندارد به صورت نسیان و جهل. به حسب ظاهر همه این موارد یعنی نسیان، جهل، عمد، همه اینها مشمول اینه. ولی اون روایت محمد بن عمران و روایت محمد بن عمران و روایت جمیل اختصاص دارد به سهو و نسیان، صورت عمد رو نمیگیره. روایت جمیل صورت عمد رو نمیگیرم الا قدموه، نمیخواد بگه در جایی رو که ان عمدن باشه. روی این سر در مباحث قبلی هم اخلال به ترتیب ان عمدن رو کسی نگفته. پس صورت عمد مشمول روایت جمیل و روایت محمد عمران نیست، ولی مشمول روایت علی بن یختین هست. مشمول روایت علی بن یختین از علم عمد، مشمول روایت علی بن یختین هست. این ماده افتراق از روایت علی ابن یختی نسبت به روایت جمیل، این روایت علی ابن یختی اینو میگیره ولی اون دو تا روایت رو نمیگیره. ولی از این ماده افتراق از این جهت، این عموم داره اون اختصاص به این مورد داره. از طرف این روایت خاصه، بله این روایت در خصوص اخلال به ترتیب در زیارت البیت وارد شده، طواف و سعی وارد شده. این جهت اختصاص این روایت، جهت اختصاص این روایت. روایت محمد بن عمران و روایت جمیل به حسب ذیل عبارت، یعنی اون قضیه‌ای که از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل میکنه، به حسب ذیل اطلاق داره، یعنی در خصوص او وارد نشده. ولی با توجه به این که در صدر روایت که از خود امام صادق علیه السلام میپرسن همین اخلال به در همین مورد بوده، خب این جهت دیگه جهت اختصاص برای روایت علی بن یختین وارد نمیشه. تو اون روایت هم مورد سوال وقتی این بود امام علیه السلام قضیه رسول الله را تطبیق فرموده، نسبت به مورد سوال حتما تطبیق میشه دیگه، کن نسل در اون میشه. همون پس نتیجه میشه که همونطور که از جهت موردی که مورد اخلال چه چیزی باشد، چه جزئی از اجزای حج باشه، همونطور که صحیحه علی بن یختی نسل در اخلال به ترتیب در توافه، سعیه محمد بن عمران و جمیل هم نفس در اونه، ولی بقیه هم شامل میشه، ولی به حیثی نیست که این رو بخوایم خارج بکنیم. وقت نتیجه میشه که در اینجا این روایت محمد بن بله روایت محمد بن در نتیجه از یک جهت روایت محمد بن یختین عمومیت داره، ولی عمومیت روایت محمد بن عمران به جمیع به طوری که مورد روایت این نباشه، اون عمومی که نص باشه به طوری که این شامل نشه، جنجیری وجود نداره. در نهایت نسبت میشه نسبت اون خصوص بله نسبت میشه نسبت نسبت میشه نسبت اون خصوص مطلق، یعنی روایت علی ابن یختین مطلق هست، روایت علی ابن یختین مطلقه، چون یشمل و شیعن لا یشمل و سعیه محمد بن عمران و جمیل. اون کجا فرد عمده، از جهت انواع اجزا فرقی ندارن، از جهت اینکه مورد اخلال به ترتیب اینم فرقی نداره، مورد اخلال ترتیب اینم فرقی نداره، از جهت حالات مکلف که اخلال ان عمدن باشه یا ان سهوین و ان جهلن باشه، روایت علی بن یختین اطلاق داره. و وقتی که اطلاق داشت اطلاق روایت علی بن یفتین تلقید میخوره به روایت محمد بن هبران به جمعی، نتیجه میشه برخلاف مشروع.
بعد چشون بود که چون تو سوال ذکر شده بود
کجا؟
روایت جمعی و محمد بن هبران بود که
در حضور او اصلا نی، چون بل در صدر، در خود او صدر به لحاظ صدر روایت که قول امام صادق علیه السلام باشه که اصلا خصوصا ذکر شده، در خصوص این مورد ذکر شده. به لحاظ ذیل روایت که باشه ولو به خصوص ذکر نشده، ولی چون امام علیه السلام قضیه رسول، قول رسول الله را شاهد برای مورد کلام خودشون گرفتن، این از جهت استشهاد کردن معلوم میشه که این نسبت شمولش نسبت به اون مورد حتمی هست دیگه، به طوری که نمیشود گفت که اون قاعده مال غیر نسیان، مال اخلال به غیر اخلال به ترتیب در طواف هست، مربوط به مناسک دیگه هست، اینو نمیشه گفت. پس شمول اون روایت، یعنی در حقیقت شمول روایت محمد بن همران نسبت به اینکه اخلال به ترتیب در طواف اومده، اخلال به ترتیب در طواف مجزی هست، معفوه. اخلال به ترتیب در طواف، طواف حج مجزی هست، دلالتش بر این به نصوصیت هست، نه به اطلاق، به حیثی که این رو خارج بکنیم. اطلاقی که ماده افتراق درست میکنه به نحوی باید باشه که بتونیم ما این رو خارج از این بکنیم، نمیشه این رو خارج کردیم مورد رو. باید نتیجه میشه که همون مسئله که مخالف مشهور که در فرض جهل و عمد، در فرض جهل و نسیان، در فرض جهل و نسیان اعاده لازم نیست، همون نظر مخالف مشهور درست میشه، ولی نه از راه حکومتی، چون اینا با هم دیگه در عرض هم هستن، بلکه از راه تفسیر نسبت بین اینا، نسبت اون خصوص مطلق هست. کجا روایت جمیل؟ ولی به طوری نیست که بتونیم اون رو به غیر موارد اخلال تخصیص بزنیم، مورد اخلال به طواف، ترتیب در طواف رو خارج بکنیم، اینو نمیتونیم، چون اصلا مورد سوال در از امام صادق همون بود دیگه، و امام هم قضیه رسول الله رو بر همون تطبیق کرده دیگه. یعنی اون اطلاقی که ماده افتراق درست میکنه باید جوری باشه که ما بتونیم این رو به اون ماده افتراق اختصاص بدیم که این ماده اجتماع رو شامل نشه، این نمیتونیم. بالاخره در کنده کنست در خصوص اینه، هم این رو میگیره غیر این رو هم میگیره، ولی این رو هم حتما میگیره، به طوری که نمیشود دلیل را اون اختصاص به غیر او بدیم. اون ماده افتراقی که اون حضور منبج درست میکنه باید دلیل یه جوری اون اطلاق داشته باشه، به طوری که دلیلی دیگه اون را شامل نشه و ما بتونیم اون را در اون دلیل آخر را اختصاص به اون غیر ماده اجتماع بدیم، اینا نمیتونیم.
کجا؟
حالا
در حال تغییر.
چرا هم بعد؟ چرا در حال تغییر؟ چرا در حال تغییر؟ خب مشان وجه نه حمله بر تغییر شاهد میخواد اینجا هم بالاخره اینجور باشه که در کل فقه روایات علی بن یفتین هر جا اومد نمیشه به حرف زدن اعتماد کنه. معنا نداره. و بعد این نتیجه میشه که هم فرمایش مختار مرحومای کویی که برخلاف مشهور هست درست میشه، ولی از راه تقلید نه از راه حکومت. یعنی نه اینکه به همون نحوی که حدیث لا تعاد مقدم هست بر دلیل منزاد و ادله اولیه عیدا و شرائط، صحیح جمیل هم مقدم باشه، نه، اونجا رابطه حکومته، ولی اینجا رابطه حکومت در کار. این مال این آخرین جهتی که در این حلق و تقصیر مطرح شده. بعد از این وارد عمل بعدی در حلق و تقصیر، عمل بعدی در مناسک حج، تا اینجا 6 واجب از واجبات حج تمتع مطرح شده، از احرام و وقوفین و اعمال منا که 3 عمل در منا بود، احرام و وقوفین دوتا عرفات و وقوف به مشهد، 6 بیان شد. 3 دیگه از اعمالی که در حج تمتع لازم الانجام هست باقی مونده، یکی طواف حج، یکی سعی بعد از طواف، و در مرتبه آخرم طواف النساء. منتها اونی که به عنوان جزء نماز طواف با هم حساب کنیم به اعتبار او میشه مثلا نماز طواف به حساب کنیم، 5 تا دیگه باقی میمونه که مجموعاً بشه 11 تا. معروف هم اینه که اجزای حج تمتع 11 تا هست. صلات طواف رو با طواف دو تا میگیرن، در طواف نسا هم طواف یکی، صلات طواف نسا دو تا، مجموعاً میشه 5 تا دیگه. منتها این اونی که از اجزای حج هست همونطور که بعداً معلوم میشه طواف و طواف للحج و صلات طواف و سعی، این ستا هست که جزء اجزا هست. ولی دوتای آخری که طواف نسا و صلات طواف نسا باشه، چون در خود ادله اومده که طواف بعد الحج، از او استفاده میشه که یه عمل لازمی هست به عهده شخصی که حج تمتع انجام میده، به عهده او میآید که اون عمل رو انجام بده، ولی عمل بعد الحج، بعد تمام حج، به الله حج اجزای حج از قبل تمام میشه، با سعی در با سعی اجزای حج تمام میشه. خب این ست، ولی به عنوان اصل عمل واجب 5 تا باقی مونده. حالا مورد بعد در اینجا این ستایی که باقی مونده که طواف حج به صلات طواف به سعی باشه، جهادی از بحث در این قسمت هم وجود داره. جهت اول اصل وجوب این سه عمل و جزئیت این سه عمل در حج. دلیل اصلی یا عمده دلیل اصلی یا اول دلیلی که میشه بر او اقامه کرد همون تسالم و حق عند جمیع المسلمین و اتفاق مسلمین بر این جهته، به طوری که لا خلاف در این قسمت که یکی از اینا بخواد جزئیات نداشته باشه. ولی زائد بر این دلیل که تسالم و اجماع و اتفاق الکل باشه، از ادله لفظی هم میشه استفاده کرد. ادله لفظی روایاتی است که در ابواب اقسام الحج در معرفی اجزای حج قران و حج تمتع اونجا وارد شده. در اون روایات در باب 2 ابواب اقسام حج که روایات معتبره هم متعدد در اون باب وارد شده، چندین روایت هست که به عنوان صحیحه معاویه بن عمار ذکر میشه که معتبر هستن، همه راوی همه اینا معاویه بن عماره. در خود در چند از روایات معاویه بن عمار این مطلب اومده که در فرق بین حج قران و حج تمتع، در اون روایت از جمله در حدیث اولین حدیث باب 2 اونجا اینجور اومده که لا یکون فلغاره لا یکون قرانون الا بسیاق الحد و علیه توافون بالبید و رکعتان اند مقام ابراهیم و سعی بین صفا و مروه و توافون بعد الحج. حج قران اینا رو داره که اولیش بعد از احرام توافه، رکعتان اند مقام ابراهیم سعی بین صفا و تواف بعد الحج، اعمال منا رو دیگه درش ذکر نکرده. ولی متمتع بالعمره الالحج، حج تمتع، حج در جایی که شخص حج تمتع انجام میده، این باید 3 تا طواف انجام بده که یک طوافش در قسمت عمره میفته، 2 تا طوافش در قسمت حج میفته و 2 تا سعی باید انجام بده که یک سعیش در عمره تمتع میفته، یک سعیش در این. و اما المتمتع بالعمره الالحج فعلیه ثلاثت و اطواف بالبیت و سعیان بین صفا و المروه. و در مقام تفصیلم در روایات دیگه در اون باب اومده، در صحیحه منصور حدیث اونجا اومده، در روایت صحیحه حلبی روایات دیگه در اون باب به همین صورت اومده. در مقام توضیح و تشریح اجزای حج تمتع، طواف و طواف للحج و با صلات طواف به سعی بعد از این طواف جزء اجزا بوده. دو این حساب این جهت اول از بحث در این سه واجب امرش واضح، اشکال و خلافی درش نیست. بعد از این وارد جهات دیگه بشیم.